فصل اول ویرانی اورشلیم. اگر حتی خودت حداقل در این روزگار چیزهایی را که به سلامتی تو تعلق دارد می دانستی، اما اکنون آنها از چشم تو پنهان شده اند، زیرا روزهایی بر تو خواهد آمد که دشمنانت سنگرهایی به دور تو خواهند افکند و دور تو را احاطه خواهند کرد و تو را از هر طرف نگه خواهند داشت و تو فرزندانت را در درونت خواهند گذاشت و در تو سنگ بر سنگ دیگر نخواهی گذاشت، زیرا زمان زیارت خود را نمی دانستی. عیسی از تاج زیتون به اورشلیم نگاه کرد. صحنه عادلانه و صلح آمیز پیش روی او گسترده شد. فصل عید فصح بود و فرزندان یعقوب از همه سرزمین ها برای جشن گرفتن جشن بزرگ ملی در آنجا جمع شده بودند. در میان باغ‌ها و تاکستان‌ها و دامنه‌های سبز پوشیده از چادرهای زائران، تپه‌های پلکانی، کاخ‌های باشکو و سنگرهای عظیم پایتخت اسرائیل برافراشته‌اند. دختر صهیون با غرور می‌گوید: من ملکه‌ای می‌نشینم و غمی نخواهم دید. در آن زمان به همان اندازه دوست داشتنی بود و خود را به نفع بهشت در امان می‌دانست، مثل زمانی که پیش از این خنیاگر سلطنتی می‌خواند. زیبا برای موقعیت، شادی کل زمین، کوه صهیون است، شهر پادشاه بزرگ. در نماه کامل ساختمان‌های باشکوه معبد دیده می‌شد. پرتوهای غروب خورشید سفیدی برف، دیوارهای مرمرین آن را روشن کرده و از دروازه‌ها و برج قلعه طلایی می‌درخشید. در کمال زیبایی استاده بود و افتخار ملت یهود بود. کدام بنی اسرائیل می‌توانست بدون هیجان و شادی و تحسین به صحنه خیره شود؟ اما افکار دیگر ذهن عیسی را به خود مشغول کرده بود. وقتی نزدیک شد، شهر را دید و بر آن گریست. در میان شادی جهانی، ورود پیروزمندانه، در حالی که شاخه‌های نخل تکان می‌خوردند، در حالی که حسانای شادی پژواک تپه‌ها را بیدار می‌کردند و هزاران صدا او را پادشاه می‌گفتند، نجات دهنده جهان، غرق در غم و اندوه ناگهانی و مرموز شد. او پسر خدا، موعود اسرائیل که قدرتش بر مرگ غلبه کرده بود و اسیرانش را از قبر فراخوانده بود، نه از اندوه معمولی بلکه از اندوه شدید و غیر قابل مهار گریه می کرد. اشکهایش برای خودش نبود، اگرچه او به خوبی می دانست که پاهایش کجاست. پیش از او جسمانی صحنه عذاب نزدیک او قرار داشت. دروازه گوسفندی نیز در معرض دید بود که قرون متمادی قربانیان قربانی را از طریق آن هدایت می کردند و زمانی که باید و عنوان بره برای ذبح آورده می شد. بروی او باز می شد. نه چندان دور جلگه محل مصلوب شدن بود. در راهی که مسیح قرار بود به زودی قدم بگذارد، باید وحشت تاریکی بزرگ را بیابد، زیرا او باید روح خود را قربانی گناه کند. با این حال تأمل در این صحنه ها نبود که در این ساعت شادی بر او سایه افکند. هیچ پیشگویی از غم و اندو مافوق بشری آن روح بی خود را تیره و تار نمی کرد. او برای هزاران اورشلیم محکوم به فنا گریست. هیچ پیشگویی از غم و اندوی مافوق بشری او آن روح بی خود را تیره و تار نمی کرد. او برای هزاران اورشلیم محکوم به فنا گریست، به دلیل کوری و عفو کسانی که برای برکت و نجات آنها آمده بود. تاریخ بیش از هزار سال لطف و عنایت ویژه خداوند که بر مردم برگزیده آشکار شد، به چشم عیسی باز بود. آنجا کوه موریا بود، جایی که پسر موعود قربانی غیر قابل مقاومت و قربانگاه بسته شده بود. در آنجا عهد برکت وعده با شکوه مسیحایی بر پدر مؤمنان تایید شده بود. در آنجا شعله های قربانی که از خرمن اورنان به آسمان بالا می رفت، شمشیر فرشته ویرانگر را که نماد مناسب از فداکاری و میانجیگری ناجی برای مردان گناهکار بود، کنار زده بود. اورشلیم بیش از همه زمین از جانب خدا مفتخر شده بود. خداوند صهیون را انتخاب کرده بود. او آن را برای سکونت خود خواسته بود. در آنجا از قدیم الایام انبیا پیام‌های هشدار دهنده خود را بیان کرده بودند. در آنجا کاهنان معطرهای خود را تکان داده بودند و ابر عود با دعای نمازگزاران در پیشگاه خداوند بالا رفته بود. در آنجا هر روز خون بره‌های ذبح شده تقدیم می‌شد و به سمت بره خدا اشاره می‌کرد. در آنجا خدا حضور خود را در ابر جلال بالای جایگاه رحمت آشکار کرده بود. آنجا پایه آن نردبان عرفانی است که زمین را به آسمان وصل می کند. آن نردبانی که فرشتگان خدا بر آن فرود آمدند و بالا رفتند و راه را برای ورود به مقدس ترین ها بر روی جهان گشود. اگر اسرائیل و عنوان یک ملت وفاداری خود را به بهشت حفظ می کرد، اورشلیم برای همیشه منتخب باقی می ماند. اما تاریخ آن قوم مورد علاقه سابقه عقب نشینی و شورش بود. آنها در برابر فیض بهشت مقاومت کرده بودند، از امتیازات خود سوء استفاده کردند و فرصتهای خود را نادیده گرفتند. اگرچه اسرائیل رسولان خدا را مسخره کرده و سخنان او را تحقیر کرده و از انبیای او سوء استفاده کرده است، اما همچنان خود را به عنوان خداوند بخشنده و مهربان به آنها نشان داده بود. رنج فراوان در نیکی و راستی، با وجود ردهای مکرر رحمتش و دعاهایش ادامه داده بود. خداوند با محبت بیش از حد و ترحم آمیز پدری نسبت به آنها که به وسیله پیغمبرانش به سوی آنها فرستاده بود که زود قیام می کردند و می فرستند، زیرا او بر قوم و مسکن خود دلسوز بود. هنگامی که سرزنش و استغاثه ناکام ماند، بهترین هدیه بهشت را برای آنها فرستاد. نه، او تمام بهشت را در آن هدیه ریخت. خود پسر خدا فرستاده شد تا از شهر ندامت طلب دعا کند. این مسیح بود که اسرائیل را به عنوان درخت انگور خوب از مصر بیرون آورده بود. با دست خودش بت‌ها را قبل از خود بیرون کرده بود. او آن را در تپه بسیار پربار کاشته بود. مراقبت قیوم او از آن محافظت کرده بود. بندگانش برای پرورش آن فرستاده شده بودند. او فریاد می‌زند: چی می توانست بیشتر از این به تاکستان من کرد که در آن انجام نداده ام؟ گرچه وقتی دید که باید انگور بیاورد، انگورهای وحشی به بار آورد، اما با امیدی که همچنان مشتاق باوری بود، شخصاً به تاکستان خود آمد، اگر شاید از نابوتی نجات یابد. تا که خود را حرص کرد و گرامی داشت، او در تلاشهایش برای نجات این درخت انگور که خودش کاشته بود، خسته بود. به مدت 3 سال خداوند نور و جلال در میان قوم خود رفت و آمد داشت. او به انجام کارهای نیک پرداخت و همه ستم دیدگان شیطان را شفا داد. شکست دلان را به بند کشید. مقیدان را آزاد کرد. بینایی را به نابینایان بازگرداند. لنگان را به راه روان کرد و ناشنوایان را بشنود و مردم را پاک کرد. جزامیان را شفا داد. مردگان را زنده کرد و انجیل را به فقرا موعظه کرد. به همه طبقات به طور یکسان این ندای لطف آمیز خطاب شد: بیایید نزد من ای همه زحمت کشان و گرانبارها و من به شما آرامش خواهم داد. اگرچه او با شر در مقابل نیکی و نفرت از محبت خود پاداش دریافت کرد، او با استواری مأموریت رحمت خود را دنبال کرده بود. هرگز کسانی که به دنبال فیض او بودند دفع نشدند. سرگردانی بی خانمان، سرزنش و تهی‌دستی او زندگی می‌کرد تا به نیازمندان ها خدمت کند و مصیبت های مردم را سبوک کند و از آنها بخواهد که هدیه زندگی را بپذیرند. امواج رحمت که توسط آن قلب های سرسخت کوبیده شده بود، با موج قوی تر از عشق ترحم انگیز و غیر قابل بیان بازگشت. اما اسرائیل از بهترین دوست و تنها یاور خود برگشته بود. التماس های محبت او تحقیر شده بود. نصایح او طرد شده بود. هشدارهای او مورد تمسخر قرار گرفتند. ساعت امید و بخشش به سرعت در حال سپری شدن بود. جام خشم خدا که مدتها به تعویق افتاده بود تقریبا پر شده بود. ابری که در طول آثار ارتداد و طغیان جمع شده بود و اکنون از وای سیاه شده بود. نزدیک بود بر قوم گناهکار منفجر شود و کسی که به تنهایی می توانست آنها را از سرنوشت قریب الوقوعشان نجات دهد نادیده گرفته شده بود. مورد آزار قرار گرفته بود، طرد شده بود و به زودی مصلوب می شد. هنگامی که مسیح بر صلیب کالواری آویزان شود، روز اسرائیل به عنوان ملت مورد لطف و برکت خدا به پایان خواهد رسید. از دست دادن حتی یک روح مصیبت بی نهایت است که بر دستاوردها و گنجینه های یک دنیا سنگینی می کند. اما هنگامی که مسیح به اورشلیم می نگریست، عذاب کل یک شهر، یک ملت کامل پیش روی او بود. آن شهر، آن قومی که زمان برگزیده خدا و گنج خاصی او بودند. پیغمبران بر ارتداد اسرائیل و ویرانی های وحشتناکی که گناهان آنها را مورد زیارت قرار داده بود گریه کرده بودند. ارمیای نبی آرزو داشت که چشمهایش چشمه از عشق باشد تا شب و روز برای کشته شدگان دختر قوم خود، برای گله خداوند که به اسارت برده شده بود گریه کند. پس چی غم و اندوی او بود که نگاه نبوی او نه سالها بلکه عصر طول کشید. او فرشته ویرانگر با شمشیر را دید که بر علیه شهری که مدتها محل سکونت خدا بود بلند شده بود. از خطر رأس زیتون، همان نقطه‌ای که بعداً توسط تیتوس و ارتشش اشغال شد، با صحن‌های مقدس و رواق‌ها به آن سوی دره نگاه کرد و با چشمانی پر از اشک دیوارهایی را دید که توسط میزبانان بیگانه احاطه شده بودند. او صدای گام‌های ارتش‌هایی را شنید که برای جنگ آماده می‌شدند. صدای گریه مادران و کودکان برای نان را در شهر محاصره شده شنید. او خانه مقدس و زیبای او، کاخها و برج‌هایش را دید که به شعله‌های آتش داده شده بود و جایی که زمان ایستاده بود تنها انبوه از ویرانه‌های در حال سوختن بود. او با نگاه به آثار قوم عهد را دید که در هر سرزمینی پراگنده بودند، مانند خرابه‌های در ساحل بیابان. در انتقام موقتی که قرار بود بر سر فرزندانش بیفتد، او فقط اولین بار از آن جام خشم را دید که در قضاوت نهایی او باید به خاکش برود. ترحم الهی، عشق مشتاق در کلمات غمگین بیان شد. ای اورشلیم، اورشلیم، ای که پیغمبران را میکشی و آنهایی را که برای تو فرستاده شده اند سنگسار میکنی. چقدر دوست داشتم فرزندانت را جمع کنم، چنان که مرغ جوجگانش را جمع میکند و جوجه ها را زیر بال خود میکند، ولی شما نمیخواهید. ای که تو امتی که بر همه برتری دارند، زمان دیدارد و چیزهایی را که به صلح تو تعلق دارند می دانستی. من فرشته عدالت ماندم، تو را به توبه دعوت کردم، اما بیهوده. این فقط بندگان، نمایندگان و پیغمبران نیستند که آنها را نپذیرفتی و رد کردی، بلکه قدوس اسرائیل نجات دهنده ات را نیز رد کردی. اگر نابود شدی، تنها خودت محصولی. شما نزد من نمی آیید تا زندگی داشته باشید. مسیح در اورشلیم نمادی از جهان را دید که در بی ایمانی و عصیان سخت شده بود و به سوی قضاوت‌های انتقام جویانه خدا می شتابد. مصیبت‌های یک نجات سقوط کرده که بر روح او فشار می آورد. آن فریاد بسیار تلخ را از لبانش بیرون کرد. او سابقه گناه را در بدبختی، عشق و خون انسان مشاهده کرد. دلش برای مصیبت دیدگان و رنج کشیده های زمین متاثر شد. او آرزو داشت که همه آنها را راحت کند، اما حتی دست او نیز نمی تواند موج وای بشر را برگرداند. تعداد کمی از آنها تنها منبع کمک خود را جستجو می کنند. او مایل بود روح خود را تا سرحد مرگ بریزد تا رستگاری را در دسترس آنها بیاورد، اما اندکی نزد او می آیند تا زندگی کنند. عظمت بهشت در عشق. پسر خدای لایتناهی که در روح پریشان بود با اندو سر تعظیم فرود آورد. این صحنه تمام بهشت را پر از شگفتی کرد. آن صحنه گناه بسیار زیاد را برای ما آشکار می کند. این نشان می دهد که نجات مجرمان از عواقب تخطی از قانون خدا حتی برای قدرت بی نهایت چقدر سخت است. عیسی که به نسل گذشته نگاه می کرد، جهان را در گیر فریبکاری مشابه آنچه که باعث ویرانی اورشلیم شد دید. گناه بزرگ یهودیان این بود که مسیح را نپذیرفتند. گناه بزرگ جهان مسیحیت این است که شریعت خدا را که اساس حکومت او در آسمان و زمین است رد می کنند. دستورات خدا تحقیر و ناچیز می شوند. میلیون‌ها نفر در اسارت گناه بردگان شیطان، محکوم به مرگ دوم، در روز ملاقات خود از گوش دادن به سخنان حقیقت امتناع کردند. چه کوری وحشتناک و چه شفتگی عجیب. دو روز قبل از عید فصح، هنگامی که مسیح برای آخرین بار از معبد خارج شد، پس از محکوم کردن ریاکاری حاکمان یهود، بار دیگر با شاگردان خود به کوه زیتون رفت و خود با آنها بر روی شبی پوشیده از علف نشست. با نگاه به شهر یک بار دیگر به دیوارها، برج‌ها و قصرهایش خیره شد. او یک بار دیگر معبد را در شکوه خیره کننده اش مشاهده کرد. تا تاج زیبایی که بر کوه مقدس تاج می گذارد. هزار سال پیش مزمور نویس لطف خدا را به اسرائیل در ساختن خانه مقدس او محل سکونت خود بزرگ کرده بود. در اورشلیم نیز خیمه او و مسکن او در صهیون است. او قبیله یهودا را انتخاب کرد. کوه صهیون را که دوست داشت و پناهگاه خود را مانند قصرهای بلند بنا کرد. اولین معبد در پررونق‌ترین دوره تاریخ اسرائیل ساخته شد. گنجینه های عظیم برای این منظور توسط پادشاه داوود جمع آوری شده بود و نقشه های ساخت آن با الهام الهی انجام شد. سلیمان حکیمترین پادشاهان اسرائیل این کار را به پایان رسانده بود. این معبد با شکوه‌ترین ساختمانی بود که جهان تا به حال دیده است. با این حال خداوند به وسیله حجی نبی در مورد معبد دوم اعلام کرده بود. جلال این خانه آخر از خانه اولی بیشتر خواهد بود. حجی نبی پس از تخریب معبد توسط نبوکدنضر حدود 500 سال قبل از تولد مسیح توسط مردمی که از اسارت مادام العمر به کشور ویران و تقریبا متروک بازگشته بودند بازسازی شد. آنگاه در میان آنها مردان سالخورده‌ای بودند که شکوه معبد سلیمان را دیده بودند و در شالوده ساختمان جدید گریستند که باید آنقدر پستر از ساختمان قبلی باشد. احساسی که غالب بود به اجبار توسط پیامبر توصیف شده است. چه کسی در میان شما باقی مانده است که این خانه را در اولین شکوه خود دید و اکنون آن را چگونه می‌بیند؟ در نظر شما در مقایسه با آن چیزی نیست. سپس وعده داده شد که شکوه و جلال این خانه آخر از خانه اولی بیشتر باشد. اما معبد دوم از نظر شکوه با معبد اول برابری نکرده بود و نه توسط آن نشانه های قابل مشاهده از حضور الهی که مربوط به معبد اول بود مقدس. هیچ تجلی قدرت ماورای طبیعی برای نشان دادن فداکاری آن وجود نداشت. هیچ ابری از شکوه دیده نشد که محراب تازه برپا شده را پر کند. هیچ آتشی از آسمان نازل نشد تا قربانی را در قربانگاهش ببلعد. تابوت و تخت رحمت و جداول شهادت در آن یافت نشد. هیچ صدایی از آسمان بلند نشد تا اراده خدا را به کاهن جوینده بشناساند. قرنها یهودیان بیهوده تلاش می کردند نشان دهند که وعده خدا در کجا محقق شده است. با این حال غرور و بی‌ایمانی ذهن آنها را نسبت به معنای واقعی سخنان پیغمبر کور کرد. معبد دوم با ابر جلال خدا مفتخر نشد، بلکه با حضور زنده کسی که پری الوهیت جسمانی در او ساکن بود که خود خدا در جسم ظاهر شد. هنگامی که مرد ناصری در دادگاه‌های مقدس تعلیم و شفا می‌داد، میل همه ملت‌ها واقعاً به معبد او رسیده بود. در حضور مسیح و تنها در این معبد دوم در جلال از معبد اول فراتر رفت، اما اسرائیل از او هدیه بهشتی داده بود. با معلم فروتنی که آن روز از دروازه های طلایی آن بیرون رفت، جلال برای همیشه از معبد خارج شد. قبلاً سخنان ناجی محقق شده بود. خانه شما متروک به شما واگذار شده است. شاگردان از پیشگویی مسیح در مورد سرنگونی معبد مملو از هیبت و شگفتی شده بودند و می خواستند معنای سخنان اون را به طور کامل تر درک کنند. ثروت، نیروی کار و مهارت‌های معماری برای بیش از 40 سال آزادانه صرف افزایش شکوه و جلال آن شده است. هیرودیس کبیر هم ثروت رومی و هم گنجینه یهودی را بر آن هدر داده بود و حتی امپراتور جهان آن را با هدایای خود غنی کرده بود. بلوک‌های عظیم از سنگ مرمر سفید با اندازه‌های تقریباً افسانه‌ای که برای این منظور از روم فرستاده شده بودند، بخشی از ساختار آن را تشکیل می‌دادند و شاگردان توجه استاد خود را به اینها جلب کرده بودند و می‌گفتند: ببینید اینجا چه سنگ‌ها و چه ساختمان‌هایی است. به این سخنان عیسی با جدیت و حیرت‌آور پاسخ داد: در حقیقت به شما می‌گویم اینجا سنگ بر سنگ باقی نمی ماند و به زمین نمی افتد. با سرنگونی اورشلیم شاگردان وقایع آمدن شخصی مسیح را در جلال دنیاوی برای تصاحب تاج و تخت امپراتوری جهانی، مجازات یهودیان ندامت و شکستن یوغ روم از روی ملت مرتبط کردند. خداوند به آنها گفته بود که بار دوم خواهد آمد. از این رو با ذکر قضاوت در مورد اورشلیم ذهن آنها به آن آمدن باز کرد و هنگامی که با منجی در کوه زیتون جمع شده بودند پرسیدند، این چیزها کی خواهد بود و نشانه آمدن تو و پایان جهان چی خواهد بود؟ آینده با رحمت از شاگردان پوشیده بود. اگر آنها در آن زمان به طور کامل دو واقعیت وحشتناک را درک می کردند، یعنی رنجها و مرگ نجات دهنده و ویرانی شهر و معبد آنها، در آن صورت آنها را غرق وحشت می کرد. مسیح طرح کلی وقایع برجسته ای را که قبل از پایان زمان رخ می دهد به آنها ارائه داد. سخنان او در آن زمان به طور کامل درک نشد، اما معنای آنها آشکار می شد. زیرا قوم او باید به دستورالعملی که در آن ارائه می شود نیاز داشتند. نبوتی که او بیان کرد در معنای دو چیز بود. در حالی که نابودی اورشلیم را پیش بینی می کرد، ترس‌های آخرین روز بزرگ را نیز ترسیم کرد. عیسی به شاگردان شنونده قضاوت‌هایی را که قرار بود بر اسرائیل مرتد بیفتد و به ویژه انتقامی که به خاطر طرد و مصلوب شدن مسیح بر سر آنها خواهد آمد اعلام کرد. نشانه های غیر قابل انکار قبل از اوج وحشتناک خواهد بود. ساعت خوفناک ناگهان و به سرعت فرا می رسید و ناجی و پیروان خود هشدار داد. پس چون ویرانی را که توسط دانیال نبی گفته شده است ببینید، در مکان مقدس بیستید. آنگاه اجازه دهید کسانی که در یهودا هستند به کوها بگریزند. هنگامی که معیارهای بت‌پرستی رومیان باید در زمین مقدس که تا حدودی در خارج از دیوارهای شهر امتداد داشت تنظیم شود، آنگاه پیروان مسیح باید در هنگام فرار امنیت پیدا می کردند. وقتی علامت هشدار دیده می شود، کسانی که می خواهند فرار کنند نباید درنگ کنند. در سر تا سر سرزمین یهودا و همچنین در خود اورشلیم سیگنال فرار باید فوراً اطاعت شود. کسی که بر روی پشت بام قرار گرفت نباید به خانه اش فرود آید، حتی برای حفظ ارزشمندترین گنجینه‌هایش. کسانی که در مزارع یا تاکستان ها کار می کنند، در حالی که در گرمای روز زحمت می کشیدند، نباید برای لباس بیرونی که کنار گذاشته بودند برگردند. آنها نباید لحظه ای را درنگ کنند، مبادا درگیر ویرانی عمومی شوند. در دوران سلطنت هیرود، اورشلیم نه تنها بسیار زیبا شده بود، بلکه با برافراشتن برج‌ها، دیوارها و قلعه‌ها که بر استحکام طبیعی موقعیت آن افزوده بود، ظاهراً تسخیرناپذیر شده بود. کسی که در این زمان علناً نابودی آن را پیشگویی می‌کرد، مانند نوح در زمان خود، هشدار دهنده دیوانه خوانده می‌شد. اما مسیح گفته بود، آسمان و زمین خواهد گذشت، اما سخنان من از بین نخواهد رفت. به دلیل گناهان او، خشم علیه اورشلیم محکوم شده بود و بی ایمانی سرسختانه او عذاب او را قطعی کرد. خداوند به وسیله میکاه نبی گفته بود، ای سران خاندان یعقوب و امیران خاندان اسرائیل که از داوری بیزاری میجویید، دعا میکنم این را بشنوید. آنها صهیون را با خون و اورشلیم را با گناه میسازند. سران آن برای ثواب داوری می کنند و کاهنان آن برای مزد تعلیم می دهند و انبیای آن برای پول خدایی می کنند. اما بر خداوند تکیه خواهند کرد و خواهند گفت، آیا خداوند در میان ما نیست؟ هیچ بدی بر ما نمی رسد. این سخنان ساکنان فاسد خودپسند اورشلیم را صادقانه توصیف کرد، در حالی که ادعا می کردند احکام شریعت خدا را به شدت رعایت می کنند، از همه اصول آن تخطی می کردند. آنها از مسیح متنفر بودند، زیرا پاکی و قدوسیت او گناهان آنها را آشکار می کرد و او را متهم کردند که عامل تمام مشکلاتی است که در نتیجه گناهانشان بر آنها وارد شده بود. اگرچه آنها او را بی‌گناه می دانستند، اما اعلام کرده بودند که مرگ او برای امنیت آنها به عنوان یک ملت ضروری است. رهبران یهود گفتند، اگر او را تنها بگذاریم، همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان خواهند آمد و مکان و ملت ما را خواهند گرفت. اگر مسیح قربانی می شد، ممکن بود یک بار دیگر مردم قوی و متحد شوند. بنابراین آنها استدلال کردند و با تصمیم کاهن اعظم خود موافقت کردند که بهتر است یک نفر بمیرد تا اینکه تمام قوم هلاک شود. بدین ترتیب رهبران یهود صهیون را با خون و اورشلیم را با گناه ساخته بودند. و با این حال در حالی که آنها نجات دهنده خود را کشتند، زیرا او گناهان آنها را سرزنش کرد. عدالت نفس آنها به حدی بود که آنها خود را مردم محبوب خدا می دانستند و از خداوند انتظار داشتند که آنها را از دست دشمنانشان نجات دهد. نبی ادامه داد: بنابراین صهیون به خاطر شما مانند مزرعه شخم زده خواهد شد و اورشلیم تپه و کوه و خانه به عنوان مکانهای بلند جنگل خواهد شد. برای نزدیک به 40 سال پس از اعلام عذاب اورشلیم توسط خود مسیح، خداوند قضاوت خود را بر شهر و ملت به تأخیر انداخت. شکیبایی خدا نسبت به انکار کنندگان انجیل و قاتلان پسرش شگفت انگیز بود. مثل درخت بی ثمر بیانگر رفتار خدا با قوم یهود بود. این فرمان آمده بود: قطعش کن، چرا که زمین را فشرده می کند. اما رحمت الهی اندک پیشتر از آن در امان بود. هنوز در میان یهودیان بسیاری بودند که از شخصیت و کار مسیح بیخبر بودند و بچه ها از فرصت ها لذت نبرده بودند و نور را که والدینشان رد کرده بود دریافت نکرده بودند. خداوند از طریق موعظه رسولان و یارانشان نور را بر آنها میتابد. آنها اجازه خواهند داشت ببینند که چگونه نبوت تحقق یافته است، نه تنها در تولد و زندگی مسیح بلکه در مرگ و رستاخیز او. فرزندان به خاطر گناهان والدین محکوم نشدند، اما هنگامی که فرزندان با آگاهی از تمام نوری که به والدینشان داده شده بود، نور اضافی را که به خود داده بود، رد کردند، در گناهان والدین شریک شدند و میزان گناه آنها را پر کردند. رنج طولانی خدا نسبت به اورشلیم فقط یهودیان را در عذاب وجدان سرسختانه آنها تایید کرد. آنها با نفرت و ظلم نسبت به شاگردان عیسی آخرین پیشنهاد رحمت را رد کردند. سپس خداوند حمایت خود را از آنان سلب کرد و قدرت بازدارنده خود را از شیطان و فرشتگانش دور کرد و ملت در اختیار رهبری قرار گرفت که او برگزیده بود. فرزندان او فیض مسیح را رد کرده بودند که آنها را قادر می‌ساخت تا انگیزه های شیطانی خود را تسلیم کنند و اکنون آنها فاتح شدند. شیطان شدیدترین و پسترین احساسات روح را برانگیخت. مردان استدلال نمی کردند. آنها فراتر از عقل بودند، تحت کنترل تکانه و خشم کور. آنها در قساوت خود شیطان پرست شدند. در خانواده و ملت، در میان بالاترین و پایین ترین طبقات، سوی زن، حسد، نفرت، نزاع، عصیان و قتل وجود داشت. هیچ جا امنیت نداشت. دوستان و خویشاوندان به یکدیگر خیانت کردند. والدین فرزندان خود را کشتند و فرزندان والدین خود را. حاکمان مردم قدرتی برای حکومت بر خود نداشتند. اشتیاق کنترل نشده آنها را ظالم ساخت. یهودیان شهادت دروغین را برای محکوم کردن پسر بیگناه خدا پذیرفته بودند. اکنون اتهامات نادرست زندگی آنها را مبهم کرده است. آنها مدت‌ها بود که با اعمال خود می‌گفتند: قدوس اسرائیل را از حضور ما دور کنید. حالا خواسته آنها برآورده شد. ترس از خدا دیگر آنها را آزار نمی داد. شیطان در رأس امت قرار داشت و بالاترین مقامات مدنی و دینی تحت سلطه او بودند. سران جناح‌های مخالف گاه برای غارت و شکنجه قربانیان بدبخت خود متحد می شدند و دوباره بر نیروهای یکدیگر می افتادند و بی‌رحمانه سلاخی می کردند. حتی تقدس معبد نیز نتوانست جلو خشونت وحشتناک آنها را بگیرد. نمازگزاران در مقابل محراب به زمین زده شدند و محراب با اجساد کشته شدگان آلوده شد. با این حال در پیشفرض کور و کفرآمیز خود محرک‌های این کار جهنمی علناً اعلان کردند که هیچ ترسی از ویران شدن اورشلیم ندارند، زیرا این شهر خود خداست. آنها برای استوارتر کردن قدرت خود به پیغمبران دروغین رشوه دادند تا حتی زمانی که لشکریان رومی معبد را محاصره کرده بودند اعلام کنند که مردم باید منتظر رهایی از دست خدا باشند. تا آخر انبوهی از مردم معتقد بودند که حق تعالی برای شکست دشمنانشان مداخله خواهد کرد. اما اسرائیل حمایت الهی را رد کرده بود و اکنون هیچ دفاعی نداشت. اورشلیم بدبخت به دلیل اختلافات داخلی، خونی فرزندانش که به دست یک دیگر کشته می شوند و خیابانهایش را قرمز می کنند، در حالی که ارتش بیگانگان استحکامات او را می کوبند و مردان جنگی او را می کشتند. تا تمام پیشبینی هایی که مسیح در مورد نابودی اورشلیم ارائه کرد به طور کامل برآورده شد. یهودیان حقیقت سخنان هشدار دهنده او را تجربه کردند که می گفت به اندازه ای که می گیرید دوباره برای شما سنجیده می شود. نشانه ها و شگفتی ها ظاهر شد که پیشبینی فاجعه و عذاب بود. در دل شب نور غیر طبیعی بر معبد و محراب می درخشید. روی ابرها هنگام غروب ارابه ها و مردان جنگی را به تصویر کشیده بودند که برای نبرد جمع شده بودند. کاهنان که شبانه در عبادتگاه خدمت می کردند از صداهای مرموز وحشت کردند. زمین لرزید و صداهای زیادی شنیده شد که فریاد می زد از اینجا برویم. دروازه بزرگ شرقی که آنقدر سنگین بود که به سختی می توانست توسط تعداد زیاد مرد بسته شود و با میله های آهنی عظیم که در اعماق سنگ فرش سنگی محکم بسته شده بود در نیمه شب باز شد بدون اینکه عامل قابل مشاهده باشد. مرد به مدت 7 سال در خیابانهای اورشلیم بالا و پایین می رفت و از مصیبت‌هایی که قرار بود بر شهر بیاید خبر می‌داد. روز و شب نغمه‌ای می‌خواند، صدایی از مشرق، صدایی از غرب، صدایی از 4 طرف، صدایی علیه اورشلیم و علیه معبد، صدایی علیه دامادها و عروس‌ها، صدایی علیه تمام مردم. این موجود عجیب را زندانی کردند، تازیانه زدند، اما هیچ شکایتی از لبانش دور نشد. او برای توهین فقط پاسخ داد: وای بر مردم، وای بر اورشلیم، وای بر ساکنان آن. فریاد اخطار او متوقف نشد تا اینکه در محاصره‌ای که پیشگویی کرده بود کشته شد. حتی یک مسیحی در ویرانی اورشلیم از بین نرفت. مسیح به شاگردان خود هشدار داده بود و همه کسانی که به سخنان او ایمان داشتند مراقب علامت موعود بودند. عیسی گفت: وقتی اورشلیم را در محاصره لشکریان دیدید بدانید که ویرانی آن نزدیک است. پس آنانی که در یهودا هستند به کوها فرار کنند و آنانی که در میان آن هستند بیرون بروند. پس از این که رومیان تحت فرمان سیستیوس شهر را محاصره کردند، زمانی که همه چیز برای حمله فوری مساعد به نظر می رسید به طور غیر منتظره محاصره را ترک کردند. محاصره شدگان که از مقاومت موفق ناامید شده بودند در آستانه تسلیم بودند. زمانی که ژنرال رومی نیروهای خود را بدون کمترین دلیل آشکار بیرون کشید. اما مشیت خدا این بود که حوادث را به نفع قوم خود هدایت کند. علامت موعود به مسیحیان منتظر داده شده بود و اکنون فرصت برای همه کسانی که می‌خواستند اطاعت از هشدار ناجی فراهم شده بود. وقایع چنان نادیده گرفته شدند که نه یهودیان و نه رومی ها نباید مانع فرار مسیحیان شوند. پس از عقب نشینی سیستیوس، یهودیان که از اورشلیم خارج شده بودند، ارتش بازنشسته را تعقیب کردند و در حالی که هر دو نیرو را به طور کامل درگیر بودند، مسیحیان این فرصت را داشتند که شهر را ترک کنند. در این زمان کشور نیز از وجود دشمنانی که ممکن بود سعی در رهگیری آنها داشته باشد پاکسازی شده بود. در زمان محاصره یهودیان در اورشلیم جمع شدند تا عید خیمه ها را برگزار کنند و بعد این ترتیب مسیحیان در سراسر سرزمین توانستند بدون مزاحمت فرار کنند. آنها بدون معطلی به محل امنی گریختند، شهر پلا در سرزمین پرا آن سوی اردن. نیروهای یهودی که سیستیوس و ارتشش را تعقیب می کردن با چنان خشونتی بر پشت سر آنها افتادند که آنها را با نابودی کامل تهدید کرد. رومی ها به سختی موفق به عقب نشینی شدند. یهودیان تقریبا بدون ضرر فرار کردند و با غنایم خود پیروزمندانه به اورشلیم بازگشتند. با این حال این موفقیت ظاهری برای آنها فقط شر به همراه داشت. این روحیه مقاومت سرسختانه در برابر رومیان را به آنها الهام کرد که به سرعت وای غیر قابل بیان را بر شهر محکوم کرد. مصیبت‌های وحشتناکی بود که با اثرگیری محاصره توسط تیتوس بر اورشلیم وارد شد. این شهر در زمان عید فصح، زمانی که میلیون‌ها یهودی در داخل دیوارهای آن جمع شده بودند، سرمایه گذاری شد و ذخایر آذوقه آنها که اگر با دقت حفظ می شد سالها تامین کننده ساکنان بود، قبلا در اثر حسادت و انتقام جناهای متخاصم از بین رفته بود و اکنون همه وحشتهای گرسنگی را تجربه کرده اند. یک پیمان گندم به یک ارز فروخته می شد. درد گرسنگی چنان شدید بود که مردان چرم کمربند و صندل و پوشش سپر خود را می جویدند. تعداد زیادی از مردم شبها برای جمع آوری گیاهان وحشی که در خارج از دیوارهای شهر می رویند و دزدی می رفتند. اگرچه بسیاری از آنها دستگیر شده و با شکنجه های ظالمانه به قتل رسیدند. و اغلب کسانی که در امان باز می گشتند آنچه را که در مرز خطر بزرگ جمع آوری کرده بودند را بوده می شود. غیر انسانی ترین شکنجه ها توسط صاحبان قدرت انجام می شود تا از مردم تحت تعقیب آخرین آذوقه های اندک را که ممکن بود پنهان می کردند بگیرند و این بی‌رحمی ها به ندرت توسط مردان انجام می شود که خود تغذیه خوبی داشتند و صرفاً می خواستند ذخیره ای از آذوقه برای آینده فراهم کنند. هزاران نفر از قحطی و تا اون جان باختند. به نظر می رسید که محبت طبیعی از بین رفته است. شوهران از زنان خود را دزدیدند و زنان از شوهران خود را. کودکان در حال ربودن غذا از دهان والدین سالخورده خود دیده می شدند. سوال پیغمبر که آیا زن می تواند فرزند مکنده خود را فراموش کند در دیوارهای آن شهر محکوم به جواب رسیده بود. دست زنان رقت‌انگیز فرزندان خود را آب کرده و در هلاکت دخترانشان گوشت آنها بوده است. پیشگویی هشدار دهنده‌ای که 14 قرن قبل از آن داده شده بود مجدداً محقق شد. زن لطیف در میان شما که برای لطافت نمی‌خواهد کف پای خود را بر زمین بگذارد، چشمش نسبت به شوهرش، به آغوشش و نسبت به پسرش و نسبت به دخترش و نسبت به فرزندانش که او به دنیا خواهد آورد، بد خواهد بود. رهبران رومی تلاش کردند یهودیان را به وحشت بیندازند و در نتیجه آنها را تسلیم کنند. آن زندانیانی که هنگام دستگیری مقاومت کردند، تازیانه زدند، شکنجه شدند و در مقابل دیوار شهر مصلوب گشتند. روزانه صدها نفر به این شیوه به قتل می رسیدند و این کار وحشتناک ادامه یافت تا اینکه در امتداد دره یوشافات و در کالوری صلیب‌های به تعداد زیادی نصب شد که به ندرت جایی برای حرکت در میان آنها وجود داشت. این اهانت هولناکی که در برابر دادگاه پیلاتس بیان شد به طرز وحشتناک مورد استقبال قرار گرفت. خون او بر ما و فرزندان ما باد. تیتوس با کمال میل به صحنه ترسناک پایان می داد و بدین ترتیب اورشلیم را از عذاب کامل خود در امان می داشت. او با دیدن اجساد مردگان که به صورت انبوه در دره ها افتاده بودند پر از وحشت شد. او مانند یک شفته از تاج زیتون به معبد باشکوه نگاه کرد و دستور داد که یک سنگ از آن را لمس نکنند. قبل از اینکه بخواهد این دژ را تصرف کند، از رهبران یهود درخواست جدی کرد که او را مجبور نکنند که مکان مقدس را با خون آلوده کند. اگر آنها بیرون می آمدند و در جای دیگری می جنگیدند، هیچ رومی نباید حرمت معبد را زیر پا بگذارد. خود جوزفوس با شیواترین درخواستی از آنها خواست که تسلیم شوند تا خود، شهر و محل عبادت خود را نجات دهند. اما سخنان او با نفرین‌های تلخ پاسخ داده شد. آخرین واسطه انسانی آنها در حالی که او استاده بود و از آنها التماس می کرد. یهودیان التماس‌های پسر خدا را رد کرده بودند و اکنون توهین و استغاثه تنها آنها را مصمم‌تر می کرد که تا آخرین لحظه مقاومت کنند. تلاش های تیتوس برای نجات معبد بیهوده بود. یکی بزرگتر از او اعلام کرده بود که قرار نیست سنگ بر سنگ باقی بماند. لجبازی کور رهبران یهود و جنایات نفرت انگیزی که در شهر محاصره شده مرتکب شدند وحشت و خشم رومیان را برانگیخت و تیتوس سرانجام تصمیم گرفت معبد را با طوفان تصرف کند. با این حال او تصمیم گرفت که در صورت امکان باید آن را از نابودی نجات داد، اما دستورات او نادیده گرفته شد. پس از اینکه او شبانه به خیمه خود رفت، یهودیان که از معبد بیرون می آمدند و سربازان بیرون حمله کردند. در این مبارزه یک آتش توسط یک سرباز از روزنه ایوان پرتاب شد و بلافاصله اتاقهای صرف در اطراف خانه مقدس در آتش سوخت. تیتوس به دنبال سربازان خود به محل شتافت و به سربازان دستور داد تا شعله های آتش را خاموش کنند. اما به سخنان او توجهی نشد. سربازان در خشم خود شمشیرهای آتشین را بر اتاقهای مجاور معبد پرتاب کردند و سپس با شمشیرهای خود آنهایی را که در آنجا پناهگاهی پیدا کرده بودند قتل عام کردند. خون مانند آب از پله‌های معبد سرازیر شد. هزاران هزار یهودی کشته شدند. در بالای صدای نبرد صداهای شنیده شد که فریاد می‌زدند. شکوه از بین رفت. تیتوس کنترل خشم سربازان را غیر ممکن می‌دانست. او با افسران خود وارد شد و فضای داخلی عمارت مقدس را بررسی کرد. شکوه آنها را پر از شگفتی کرد و چون شعله‌های آتش هنوز به مکان مقدس نفوذ نکرده بود، آخرین تلاش خود را برای نجات آن انجام داد و با بیرون آمدن دوباره سربازان را تشویق کرد که از پیشرفت آتش جلوگیری کنند. اما حتی احترام به امپراتور جای خود را به خصومت شدید علیه یهودیان، به هیجان شدید نبرد و به امید سیر ناپذیر غارت داد. سربازان همه چیز را در اطراف خود می دیدن که از طلا می درخشید و در نور وحشی شعله های آتش به طرز خیره کنندهی می درخشید. آنها تصور می کردن که گنجینه های به حساب در محراب ذخیره شده است. سربازی که متوجه نشده بود مشعل روشنی را بین لولاهای در فرو کرد. تمام ساختمان در یک لحظه در آتش سوخت. دود و آتش کرکننده افسران را مجبور به عقب نشینی کرد و عمارت شریف به سرنوشت خود واگذار شد. این برای رومی ها منظره وحشتناکی بود، پس برای یهودیان چگونه بود؟ تمام قله تپه‌ای که بر شهر فرمان روایی می کرد مانند آتش فشان شعله‌ور بود. ساختمان ها یکی پس از دیگری با یک تصادف شدید به داخل سقوط کردند و در پرتگاه آتشین فرو رفتند. سقف های سرو مانند ورقه های شعله‌ور بود. قله های طلاکاری شده مانند میخای نور قرمز می درخشید. دروازه های برج ستون های بلندی از شعله و دود فرستادند. تپه های همسایه روشن شدند و گروه های تاریکی از مردم دیده می شد که با استراب وحشتناک پیشرفت ویرانی را تماشا می کردند. دیوارها و ارتفاعات شهر بالا مملو از چهره هایی بود که برخی از عذاب ناامیدی رنگ پریده بودند و برخی دیگر انتقام بی‌دریغ را به باد می دادند. فریاد سربازان رومی که به این طرف و آن طرف می دویدند و زوزه شورشیان که در شعله های آتش هلاک می شدند. با غرش آتش و صدای رد و برق چوب های سقوط می آمیخت. در تمام طول دیوارها صدای چیغ و زاری می پیچید. مردانی که با قحطی در حال انقضا بودند نیروی باقی مانده خود را جمع کردند تا فریاد غم و اندوه و ویرانی را سر دهند. قتل عام درون حتی از تماشای بیرون وحشتناک‌تر بود. زن و مرد، پیر و جوان، شورشیان و کشیشان، کسانی که می جنگیدن و کسانی که دعای رحمت می کردن در قتل عام بی‌رویه کشته شدند. تعداد کشته شدگان از قاتلان بیشتر بود. سربازان مجبور بودند که از روی انبوه مردگان بالا بروند تا کار نابودی را ادامه دهند. پس از ویرانی معبد تمام شهر به زودی به دست رومیان افتاد. رهبران یهودیان برج‌های تسخیرناپذیر خود را ترک کردند و تیتوس آنها را منزوی یافت. او با تعجب به آنها خیره شد و اعلام کرد که خداوند آنها را به دست او داده است. زیرا هیچ موتوری هرچند قدرتمند نمی توانست در برابر آن نبردهای شگفت انگیز پیروز شود. شهر و معبد هر دو با پایه های خود یکسان شدند و زمینی که خانه مقدس روی آن قرار داشت مثل مزرعه شخم زده شد. در محاصره و کشتار پس از آن بیش از 1,000,000 نفر کشته شدند. بازماندگان به عنوان اسیر برده شدند، به عنوان برده فروخته شدند، به روم کشانده شدند تا پیروزی فاتح را تجلیل کنند. به سوی حیوانات وحشی در آمفی‌تئاترها پرتاب شدند و یا هم به عنوان سرگردان و بی‌خانمان در سراسر زمین پراگنده گشتند. یهودیان قید و بند خود را جعل کرده بودند، جام انتقام را برای خود پر کرده بودند. در ویرانی مطلقی که به عنوان یک ملت بر آنها وارد شد و در تمام مصائبی که در پراگندگی آنها به دنبال آنها آمد، آنها فقط محصول را درو می‌کردند که با دستان خود کاشته بودند. پیغمبر می فرماید، ای اسرائیل، خودت را هلاک کردی، زیرا به دلیل گناه خود سقوط کرده ای. رنج آنها غالباً به عنوان مجازات است که با حکم مستقیم خدا بر آنها عود می شود. و این ترتیب، فریبکار بزرگ به دنبال پنهان کردن کار خود است. یهودیان با طرد سرسختانه، محبت و رحمت الهی باعث شده بودند که حمایت خداوند از آنها سلب شود، و شیطان بر اساس میل خود بر آنها حکومت کند. ظلم‌های وحشتناکی که در تخریب اورشلیم انجام شد، نمایش از قدرت انتقام جویانه شیطان بر کسانی است که تسلیم او می شوند. ما نمی توانیم بدانیم که چقدر به مسیح برای صلح و حمایتی که از آن برخورداریم مدیونیم. این قدرت بازدارنده خداوند است که مانع از آن می شود که بشر به طور کامل تحت کنترل شیطان قرار گیرد. نافرمانان و ناسپاسان دلیل بزرگی برای قدردانی از رحمت و شکیبایی خداوند در مهار قدرت ظالم و بدخیم شرور دارند. اما وقت انسانها از حدود بردباری الهی عبور کنند، آن محدودیت از بین می رود. خداوند در برابر گناهکار به عنوان مجری حکم در برابر تجاوز نمی ایستد. اما رد کنندگان رحمت خود را به حال خود واگذارد تا آنچه را که کاشته اند درو کنند. هر پرتو نور رد شده، هر هشدار تقدیر شده یا نادیده گرفته شده، هر اشتیاق افراد شده، هر تخطی از قانون خدا بذری از که کاشته شده و محصول بیوقفه خود را می دهد. روح خدا که دائما در برابر آن مقاومت می کند، سرانجام از گناهکار خارج می شود و آنگاه هیچ قدرتی برای کنترل امیال شیطانی روح باقی نمی ماند و هیچ محافظتی از کینه‌توزی و دشمنی شیطان وجود ندارد. ویرانی اورشلیم هشدار ترسناک و جدی برای همه کسانی است که از پیشنهادات فیض الهی دست و پا می زنند و در برابر دعاهای رحمت الهی مقاومت می کنند. هرگز شهادت قاطع‌تری مبنی بر نفرت خدا از گناه و مجازات حتمی که بر گناهکار خواهد آمد داده نشده است. پیشگویی ناجی در مورد دیدار داوری اورشلیم تحقق دیگری است که آن ویرانی وحشتناک جز سایه‌ای کمرنگ از آن بود. در سرنوشت شهر برگزیده ممکن است عذاب جهانی را ببینیم که رحمت خدا را رد کرده است و شریعت او را زیر پا گذاشته است. تاریکی است، سوابق بدبختی بشر که زمین در طول قرن‌های طولانی جنایت خود شاهد آن بوده است. قلب بیمار می شود و ذهن در تفکر غش می کند. نتایج هولناک رد اقتدار بهشت بوده است، اما صحنه‌ای در عین حال تاریک‌تر در افشاگری‌های آینده ارائه می شود. سوابق گذشته، صف طولانی غوغاها، درگیری‌ها و انقلاب‌ها، نبرد جنگجو با سر و صدای آشفته و جامه‌های غوطه‌ور در خون. اینها چی هستند؟ برخلاف وحشت آن روز که روح بازدارنده خدا به طور کامل از شریر بیرون می‌آید و فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور می‌فرستد و برگزیدگان او از چهار سمت از این سر تا آن سوی آسمان جمع خواهند شد. آنگاه کسانی که انجیل را اطاعت نمی کنند هلاک خواهند شد و با درخشندگی آمدن او هلاک خواهند شد. شریران مانند اسرائیل قدیم خود را هلاک می کنند. آنها به گناه خود سقوط می کنند. آنها با یک زندگی گناه خود را چنان از خدا جدا کرده اند که ذاتشان از شر آن چنان پست شده است که تجلی جلال او برای آنها آتشی سوزنده ای است. بگذارید مردم مراقب باشند، مبادا از درسی که در کلام مسیح به آنها منتقل شده از غفلت کنند. همانطور که به شاگردان خود در مورد نابودی اورشلیم هشدار داد و نشانه از ویرانی نزدیک به آنها داد تا بتوانند فرار کنند. پس جهان را از روز نابودی نهایی هشدار داده و نشانه های از نزدیک شدن آن به آنها داده است تا که هر کی بخواهد از خشم آینده بگریزد. عیسی می گوید در خورشید، در ماه و در ستارگان نشانه های خواهد بود و بر زمین پریشانی ملت ها. کسانی که این منادی های آمدن او را می بینند باید بدانند که نزدیک است، حتی بر درها. پس مراقب باشید. این سخنان پند اوست. آنانی که به آن توجه کنند در تاریکی رها نخواهد شد تا آن روز غافل آنان را فرا گیرد. اما برای کسانی که بیدار نیستند روز خداوند مانند دوست در شب می آید. جهان به اندازه یهودیان برای دریافت اخطار منجی در مورد اورشلیم آماده نیست که این پیام را برای این زمان اعتبار دهد. هر وقت ممکن است روز خدا غافل را فرا خواهد گرفت. وقت زندگی در دور بی تغییر خود در جریان است. وقت مردان در لذت، تجارت، ترافیک، پول در آوردن غرق می شوند. هنگامی که رهبران مذهبی پیشرفت و روشنگری جهان را بزرگ جلوه می دهند و مردم در امنیت کاذب غرق می شوند، آنگاه همان طور که دزد نیمه شب در خانه محافظت نشده دزدی می کند ویرانی ناگهانی بر بی‌توجهان و بی خدایان خواهد آمد و آنها نخواهند گریخت.